سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 181 به بعد بودیم که آیه 181 تقریبا تمام شد و منتها چون مرتبطه با آیات بعدی است مجبوریم که اون آیه رو در رابطه با اون بیانش یادآوری داشته باشیم تا آیات بعدی بهتر روشن بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بالظلام للعبيد. کاری که یهود انجام دادند و از جهت رفتاری و کاری که بیان کردند، حرفی که بیان کردند، خدای سبحان برای اینکه شدت قبح حرف اونها رو بیان بکند در کنار کاری که انجام دادن او رو قرار داد. کار قبیحی که انجام داده بودند قتل انبیا بود و این قتل انبیا مثل قتل حضرت یحیی و زکریا و به اصطلاح بعضی از انبیاء دیگری که در تاریخ هم ذکر شده که به دست یهود و با وساطت یهود محقق شده بود، این کار که قبیح ترین فعلی است که ممکن است محقق بشود که انبیا رو کشتن و اون عهدی رو که خدای سبحان با اونها داشت که فرستادن انبیا و قبول حرف انبیا بود رو اینها زیر پا گذاشتن، در کنار این قولی که اینها دارند که ان الله فقیر و نحن اغنیا، قرار داد تا نشون بده این حرف اینها از جهت به اصطلاح اون شدت کفری که به دنبال خواهد آورد مثل قتل انبیاست. یعنی چطور اون واضح است، روشن است که اینقدر قبیح است برای همه، اونم بنی اسرائیلی که اساس منبتشون با حضرت یعقوب سلام الله علیه به عنوان اسرائیل الامه است و اینها به عنوان فرزندان اون یعقوب نبی سلام الله علیه آشکار میشند، با این نگاه وقتی که دیده بشود اون وقت قبیح بودن بیشتر مسئله آشکارتر می شود که انبیایی که اینها جزو اولاد حضرت یعقوب باشند مثل برادرکشیست، منتها برادرکشی که تو سلسله انبیا باشد. لذا کاری که مثل برادران یوسف در رابطه با یوسف کردند که از همون مبدعیت که قصد قتل او رو کردند، این سیره و سنت در نسل بنی اسرائیل ادامه پیدا کرد، به طوری که اگر اونها اقدام به قتل کردند اما قتل واقع نشد، اینها اقدام به قتل می کردند و قتل هم واقع می شد و این رو خدای سبحان به عنوان قبیح ترین فعل بنی اسرائیل به رخ می کشد که اینها قاتلان انبیا بودند. به عنوان یک به اصطلاح تابلوی که اگر بخوان بنی اسرائیل رو معرفی بکنن در انکار و در زشتی فعل، این فعل رو براشون بیان میکردن. اون وقت میفرماید این ان الله فقیر و نحن اغنیا در کنار این از سنخ این است، این تهمت به خدا که خدا فقیر است و ما غنی هستیم. درسته؟ حالا البته حواسمون همیشه باشد نگاهمون صفر و یک نیست، اینجور نیستش که یا هست یا نیست، حتما مراتب در کار است و انسان ممکن است نسبت به این مسئله تو مرتبه ای از او هرچند ضعیف آغاز کرده باشد مسئله رو، پس باید مراقب باشد که به اون نهایت منجر نشود و ریشه این در همون مراحل اولیه خشکانده شود، یعنی این ارتباطش با ما هم روشن می شود. هر مقداری که انسان دستور نبی و ولی رو زیر پا بگذارد و نسبت به اون دستوری که زیر پا گذاشته حالت حقانیت هم به خودش بدهد، این قتل اون نبیست به همین نسبت. لذا در بعضی از روایات هم وارد شده این که فرمودن قتل همول انبیا این گونه گاهی نبود که خود اینها نبی رو بکشن، بلکه وساطت در کشتن داشتن، به طوری که اسرار انبیا رو لو می دادن. چون انبیا مستخفین بودن، مخفی بودن، اینها لو می دادن روابط رو و ظالمان مسلط که بودند با لو رفتن جایگاه انبیا و روابط اونها رو می کشتن. و لذا اینها چون سبب و به‌اصطلاح واسطه در قتل بودند، به همین نسبت قاتل انبیا هم صدق میکرد براشون، هرچند که در تاریخ وارد شده خودشون هم مستقیم انبیا رو کشتن، اما ممکنه هر دو قسم باشد، یعنی هم در بعضی جاها تسبیب در قتل داشتن، در بعضی جاها هم چی داشتن؟ مستقیمن در قتل شراکت میکردن. اما مهم این مسئله در این آیه این است که حرف اینها رو در کنار اون فعل به عنوان یک عمل و یک جور و یک عقاب قرار میدهد. وزانشون یکیست که داره سنجش گذاری میکند، میسنجد که این فکر اینها، حرف اینها از جهت سنجش و از جهت ارزش در کنار قتل انبیاست و لذا عقابش هم در همون حد است. خب این بحث بسیار مهمی است که گاهی می شود فعلی، حرفی مانند یه فعل بسیار قبیحی باشد، پیدا کردن ریشه های اینها که چگونه اینها در حد هم قرار می گیرن، این خودش تو این آیه داره به ما روش و سنت یاد میده که از سننی که باید یاد بگیرید این است که بعضی از افکار در حد بعضی از افعال از جهت قب چی هستش؟ همون شدت رو دارد. نگید این حرفه، نگید این فقط یه فکر و اراعه است، نه، در حد همون کفر عملی و حقیقت عملی که بیش آمده، این بحث نظری و حرف هم همون مقدار تو جامعه تاثیرگذار است. چطور حذف انبیا راه مردم رو با خدا میبست؟ این بیان ان الله فقیرون و نحن اغنیا راه ارتباط مردم با خدا رو میبندد. مردم وقتی خدا رو فقیر دیدند و انسانهای محتاج رو غنی دیدند، چون دائر مدار احتیاج مردم این است که رفع حاجاتشون رو بکنند، اگر جایی غنا باشد رو به سوی غنی میارن، از به فقیر کاری ندارن. لذا این شعار که ان الله فقیرون و نحن اغنیا راه رابطه مردم رو با خدا میبست و راه ارتباط مردم رو با کی برقرار میکرد؟ با ثروتمندان، به عنوان مرجع جامعه، به عنوان محل رجوع. حالا اگر امروز هم مرجعیت رو به گونه ای بردند که بعضی از طوایف و به اصطلاح افراد مرجعیتی پیدا کنند در قبال مرجعیت خدا، مرجعیتی پیدا کنند در قبال مرجعیت خدا، همون حرف است که تو اون وادی گفته شده که خدا این خصوصیت رو ندارد و اینها دارند، ان الله فقیر و نحن اغنیا. بله، اگر مرجعیتی در راستای عبور دادن به سوی خدا باشد، این مانع در کار نیست. پس اگر امروز هم هنرمندی، ورزشکاری، کسی مثلا طوری مرجعیتی براش ایجاد بشود که اون مرجعیت به طوری باشد که به او متوقف می شود، به او منجر می شود و عبور نمی کند، هر کسی، حتی اگر جامعه به سمتی رفت که ثروتمندان رو اینجور دید، اگر جامعه به سمتی رفت صاحب منصبان و مقامات رو اینگونه دید، یعنی کسی ترویج کرد این نوع تفکر رو، چه عملا چه گفتاری، این در حقیقت همین بیان رو کرده که ان الله فقیرون و نحن اغنیا، ما در حقیقت میتونیم اون نیاز شما رو برطرف بکنیم، خدا این قدرت رو ندارد. درسته؟ اگر اینجوری شد تو همین راستاست، یعنی اینجوری نیست بحث یک بحث گذشته تاریخی باشد، کاملا نظام تربیتی بحث برای امروز هم با نگاه های امروزی هم صادق است. پس هر دعوت به خودی که مانع از عبور به سمت خدا بشود، این دعوت ان الله فقیرون و نحن اغنیا به نسبت همون در حقیقت چی هستش؟ همون گفتمان و همون حرکت تلقی می شود. چرا عرض کردم دیگه، یعنی تمدن غرب در بحث انسان و حتی نوع اومانیسمی که بیان می کنند و انسان شناسی که بیان می کنند، مبانی که دارند و فرهنگی که جا انداختن همین بیان است. هرچند اسم این اوورده نشه، اما در این حال چی هستش؟ همین رسم رو دارن. تو بین ما هم گاهی همین رسم تو بین ما ممکنه به صورت موجبه جزئیه صدق کرده باشد، اما خدای نکرده اگر به عنوان موجبه کلیه بشود، قاعده و سنت بشود، به طوری که فراگیر بشود، اون هم هیچ بودی ندارد. پس این آغازش خطر رو داره خدا اعلام میکند که این خطرناک است، که این آیه شریفه که لقد سمع الله با تهدید، که خدا شنید، این شنیدن تهدید بود. عرض کردیم که غیر از علم الله هست، علم الله عمدتاً در مورد حق و باطل به کار میرود، اما سمع الله وقتی که میاد، این سمع الله در اینجا با وزن تهدید است که حرفتو من شنیدم، آ فکر نکنی نشنیدم. درست در موضع حقم به کار می رود، چنانچه ما در هر رکوعی که بلند می شیم سمع الله لمن حمده، همین در حقیقت خدا این حمد رو، هر کسی رو که حمد بکند حمد او رو می شنود، این زبان زبان کمالیست و اونجا جای در حقیقت حمد است. اما در این حال اینجا سیاق داره نشون میده که سمع الله اون حال وعید، شدت وعید است که علم الله این شدت درش استفاده نمیشد، که لقد سمع الله این قول را و سنکتب ما قالو. سنکتب نه فقط شنیدیم، چون ریشه دار بود از یک منبت به اصطلاح قوی ملکه وجودی اینها نشأت می گرفت، تثبیت هم کردیم. مثلا دارد که اگر انسانی معصیتی انجام می دهد، خدای سبحان به اون ملائکه کاتب اعمال می فرماید چند ساعت ننویسند اون عمل را، تا بلکه این توبه‌ای، ندامتی، جبرانی رو به او ملحق بکند. این چند ساعت یعنی هنوز تو وجود این مثل یه دانه ای که ریشه نزده، جوان نزده، این دانه هر لحظه ممکنه که به ریشه و جوانه منجر نشود این دانه غلط. درسته؟ میگه ننویسید، اما اگر ساعت ها گذشت، این کم کم جوانه زد، تثبیت شد، سنکتبو، این کتابت میشود، یعنی ریشه دار میشود، دیگه به این سادگی قابل زوال نیست. وقتی میفرماید سمع الله سنکتب ما قالو، ما حرف اینها رو نوشتیم. وقتی نوشتیم یعنی چی شده دیگه؟ از مرحله حرف بودن خارج شده، یه اعتقاد است، یک فرهنگ شده برای اینها، تثبیت شده برای اینها. سنکتب ما قالو، بعد حالا که نوشتیم و قتلهم الانبیاء بغیر حق، که این کلام اگر یه حرف بود باز خلاصه جای جبران داشت، اما وقتی به مرتبه سنکتوب رسید که یک اعتقاد باطل شد، در کنار قتل انبیا قرار می گیرد. این مرتبه سنکتوب در کنار قتلهم الانبیا قرار می گیرد. پس تثبیت شده این حرف که در وجود یهود یه فرهنگ شده بود، در کنار قتلهم الانبیا به غیر حق قرار می گیرد و دنبال این و نقول و زوق و عذاب الحریق، که اینجا ما به اونها میگیم بچشید عذاب حریق را، که عذاب حریق حالا با توجه به آیه بعد که آورده میشود معلوم میشه این عذاب حریق که ذوق و چشیدن و ذوق برای اون هم آمده که عمدتاً ذوق در قرآن عمدتاً غالباً نه همیشه برای عذاب آمده، برای اون حقیقت به اصطلاح سخت آمده، نه برای حقیقت شیرین، نه برای حقیقت متعالی، کمتر برای این به کار رفته و لذا غالباً به عنوان چی آمده؟ به عنوان یک به اصطلاح عقاب آمده که ذوق و عذاب الحریق. خب تا اینجا رو یه سلسله بحثی که اینها مبانی رو روشن میکند، دنبال این میفرماید ذالک به ما قدمت ایدیکم، این که ذوق و عذاب الحریق، ذوق و این ذالک به چی برمیگردد؟ این ذوق و این چشیدن، که این چشیدنی عذاب حریقی که برای شما قرار داده شد، چرا عذاب حریق، چرا عذاب به این شدت؟ این ذالک رو که به عنوان یک اشاره به دور برای اینها قرار داده تا عظمت این مسئله رو برای اینها آشکار بکند که این عذاب خیلی شدید است، لذا ذالک این عذاب به ما قدمت ایدیکم مربوط به این است که خودتون این کار رو کردید، خودتون ایجاد کردید، کسی دیگری مقصر در این مسئله نبود، مربوط به اون اعمال سابقتون بود که اعمال سابقتون منجر شد به چی؟ به این نتیجه امروزی. پس این که ذالک به ما قدمت ایدیکم، اون چه که مقدم کرده انسان، پیش فرستاد انسان نسبت به اون چیزی که بعد میاد. من گاهی مثال میزنم، مثلا شما ببینید که انسان گاهی یه وزنه مثلا 10 کیلویی رو در ترازو میگذاره در مقابل یک کالایی که برداشته، میبینه باز اون کالا سنگین تر است. یه وزنه 5 کیلویی میذاره رو اون 10 کیلو، میشه 15 کیلو، بازم میبینه اون کالا چیه؟ سنگین تر است. یه وزنه 1 کیلویی میذاره میشه 16 کیلو، بازم اون کالا سنگین تر است. یه 0.5 کیلویی میذاره باز میبینه اون کالا سنگین تر است. یه دفعه 50 گرمی میذاره چی میشه؟ 50 گرمی گذاشته. اما این یک دفعه وزنه، حالا اون وزنه ترازویی که از کفه ای بود که وزنه ها رو میگذاشتن، اون پایین تر میاد، اون کالا هم وزن یا بالاتر میره، درست سبکتر نشون داده میشه که این 16 کیلو 600 گرم مثلا بود، درسته. اما وقتی وزنه 10 کیلویی رو میذاری نشون نداد، وقتی وزنه 5 کیلویی رو میذاری رو اون بازم نشون نداد. انسان یه گناهی از عملش، یه گناه کبیره‌ای سر میزند، یه وزنه 10 کیلویی، بعد میبینه هنوز آدم خوبیه، یه وزنه 5 کیلویی یه گناه مثلا کبیره دیگری از او سر میزند، بازم میبینه از به اصطلاح خارج نشد از امت پیغمبر، طرد نشد از این حال ولایتش، بعد میبینه یه وزنه 100 گرم 1 کیلویی رو گذاشتن، بعد یه دفعه میبینه یه گناه صغیره‌ای کوچکی به این زمینه میشود، یه گناه صغیره کوچک که زمینه میشود، یه دفعه چی کار میکنه؟ یه دفعه این وزنه رو، چون نگیم که اگر وزنه 15 کیلویی حریف نشد، دفعه بعد اگر میخواد حریف بشه باید یه وزنه 16 کیلویی بذارن تا شاید حریف بشه، میگه نه، یه وزنه 1 کیلویی یا 0.5 کیلویی یا 100 گرمی ممکنه زمینه بشه به قبلی ها، چون قبلی ها در کار است. لذا اینجور نیستش که بگیم تا این مرتبه انسان هنوز محفوظ است، میگه نه، اینا همه به ما قدمت ایدیکم، همه اون چیزایی که پیش فرستاده بودیم حاضر است، حال است، گذشته نیست، اونها در حال تأثیر است. یک کوچکترین عمل صغیره که زمینه می شود، اون وقت نسبت ندیم که پس اگر من منحرف شدم، خارج شدم، مربوط به این صغیره بوده، نه، مربوط به این صغیره نبوده، بلکه زمینه شدن این صغیره با چی بوده؟ به زمینه اون کبائر بوده. این یه ذره رو میخواست، مثال دقیقی است که توجه بکنیم تو تحلیلمون دوچار اشتباه در تحلیل نشیم. لذا این ذالک به ما قدمت ایدیکم بحث سنگینی است که اون چه که انسان پیش فرستاده زنده و حاضر است، چه در جانب حسنات چه در جانب سیئات، هر دو زنده اند، چون درختی است که کاشته شده حیات دارد و دائما هم ریشه میدواند. یعنی یه عملی که من 10 سال پیش انجام دادم، چه حسنه چه سیئه، این 10 سال پیشی که اون موقع انجام دادم یک تأثیری داشت، مرتبه از تأثیر 10 سال از اون گذشته، مرتبه تأثیرش 10ها برابر شده الان. نه اینکه چون گذشته کم کم در حقیقت مرور زمان شامل حال شده باشد و انسان چی شده باشه نسبت به او واکسینه شده باشد، نه، بلکه اون دائما در حال ریشه دواندن است، تأثیر بالاتر گذاشتن است، تا به جایی میرسد که بودن همون عملگاهی، بودنش، حتی ضمیمه شدن هم نه، بودن همون عمل خودش یک دفعه باعث سقوط می شود. یعنی به مرزی از خلاص رشد می رسد، مثل یک کودکی که ابتدا وقتی به دنیا میاد نمی تونه در مقابل پدر و مادر ارزندام کند، اما همین کودک که رشد می کند رشد می کند به جایی می رسد یه روزی که اون به اصطلاح پدر از یک سو رو به کهولت داره میره و توانش رو به ضعف داره میره و این نوجوان رو به رشد داره میاد، به جایی که می تونه با یه به اصطلاح حرکت پدر رو بر زمین خاک بکند. همون بچه است که تا اینجا رشد کرده. اعمال سابقه ما رو به رشدن، رو به در حقیقت چی هستن؟ رو به بالاتر رفتن از جهت توانایی هستن، چه ساله چه غیر ساله. لذا شیطان به دنبال این است که اعمال صالح رو هر جوری شده در ادامه از بین ببرد، نگذارد بماند. لذا این که میگن انسان مبتلا به ریا گاهی بعد از عمل میشود، نه این عمل، تا عمل بعدها هم چی بشه؟ نماند. به خاطر این است که ای داره ریشه دار میشه و شیطان از این میترسد که این هر چقدر ریشه دارتر بشود عمل صالح، ریشه کنیش سختتر میشود. من مثال رو عرض کردم، یه جایی رد میشدم دیدم یه درختی کج شده. این یادمون باشد که اون درختی که کهنسال بود و کج شده بود با جرثقیل عظیم میخواستن این رو برای نمای ساختمان که جلوش ساخته بودن درستش بکنن، این رو میکشیدن، یه صدای وحشتناک هم در این کشیدن میداد، چون کشیده میشد ریشه ها چی میشد؟ به اصطلاح جمع میشد. بعد از این سنگ‌های سنگین بزرگ هم سنگ‌ها می‌ریختن جای اونجایی که خالی شده، اما تا جرثقیل شروع می‌کرد شل کردن این درخت، اون جرثقیل‌های خیلی بزرگا که خیلی در حقیقت چیزا، نه این جرثقیل ساده تصور بکنید، بعد شل می‌کرد اون تسمه سنگین رو، زنجیر رو، که این یواش یواش بلکه بیاد سر جاش بیاد، همینجور که شل می‌کرد اون سنگ‌ها رو مثل پودر می‌کرد، خاک می‌کرد و با یه صدای مهیبی برمیگشت سر جاش. بعد کنارش یک نهالی بود، اصلا اینا حواسشون نبود، پا میذاشتن این ورش، پا میذاشتن این وری میشد، اون ورش پا میذاشتن، اینا در حال رفت آمد بودن که او رو درست بکنن، حواسشون به این نهال اینجور قابل تغییر بود. تو نظام وجودی انسان اعمال به اصطلاح صالح جوان انسان و اعمال ناصالح جوان انسان به همین نسبته با اعمال پیر انسان، اعمالی که چند سال گذشته. لذا استغفار نسبت به اعمال گذشته، جبران نسبت به اعمال گذشته خیلی لازم است. حتی اونجایی که انسان یادش رفته، اونا از دست نرفتن. لذا شیطان گاهی میگه انسیته الاستغفار، استغفار رو از یادش میبرم تا با یاد رفتن استغفار او ریشه دارتر بشه. از اینکه یه عمل سیئ جدیدی انجام بده، شیطان گاهی راضی نیست که عمل سیئ جدیدی انجام بده، بلکه همون عمل سیئ سابق رو یادش نیفته که استغفار بکنه، او ریشه دارتر بشه، او ثمراتش بیشتره برای شیطان. اینا همه رو مراقب باشیم تو نگاهمون، هر کدام یه بابیه. اینا رو کی میتونه برای ما بیان بکنه؟ یه امام معصوم، ولی یه معصومی که خبر از باطن عالم دارد، کتاب الهی. لذا میفرماید ذالک بما قدمت ایدیکم، اینو شما قبلا فرستاده بودید، یعنی نقطه های آغازش از قبل بود، این ریشه داریش امروز شده، منتها همون اعمال سابقه که امروز ریشه دار شده. به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید، چقدر این تعبیر ان الله لیس، خدا چقدر مظلومه که باید برای ما بگه که من ظالم نیستم، ظلام نیستم ها، من ظلام، خب صیغه مبالغه است، شدته. حالا گاهی یه عمل در اثر تکراری که پیدا می کند عادت و ملکه‌ای می شود، لذا صیغه مبالغه به کار برده میشه. مثل این که یه کسی دائما دروغ میگه، دائما دروغ میگه، دیگه اصلا بهش میگن چیه؟ این کذابه. کذاب یعنی کسی که دیگه مبتلا شده به طوری که دائما اما گاهی دروغ دائمی نیست، اما یه امر خیلی عظیمی است دروغ، یه امر خیلی مهمی است که اینجا دروغ میگه. مثلا مثال که زدن بعضی مفسرین بزرگوار به این که اگر مثلا برادر امام عسکری علیه السلام خودش رو به عنوان امام معرفی کرد، با این که ممکن بود که همین دروغ رو فقط گفته باشد، اما یک دفعه به کذاب در حقیقت چی شد؟ این به اصطلاح مشهور شد، چون جایی دروغ گفت و جایی این ادعا رو کرد که خیلی در حقیقت چی بود؟ مسئله عظیم بود، با اینکه یه بار بود اما اون شدت رو به دنبال آورد. درسته که انسان اگر در یه جای عظیمی یه حرفی و کاری رو انجام میده حتما قبلش ریشه دار بوده تا تونسته تو اینجا، اما ممکن تا به حال ظاهر نبوده، آشکارم نبوده باشه، اینجا ظاهر شده باشد. اینم یکی از نکاتی که لیس بظلام هم ممکن است نسبت به این باشد که این ظلم خیلی عظیم است و لذا خدا لیس بظلام است که این ظلم عظیم رو محقق نمی کند، یا لیس بظلام به این معنا باشد که چون این به صلاح سنت الهی در این است که افعال نتایجی دارند، به ما قدمت ایدیکم، که اگر این به ما قدمت ایدیکم به هم بخورد، یعنی نتایج بر افعال محقق نشود، اگر اعمال جزا بر اعمال محقق نشود، این ظلم دائمی است. تمام در حقیقت اعمال رو لکثرت الاعمالی که هر کسی دارد شامل می شود، هر دو رو گفتن میشه امکان پذیره، چه موتن موتن عظیم است و عظمت دارد لذا لیس بظلام، چه این که اگر این سنت رو بخواد به اصطلاح خدای سبحان این سنت رو زیر پا بگذارد، به ما قدمت ایدیکم رو زیر پا بگذارد که برگرده به ما قدمت ایدیکم، لذا خدا لیس بظلام است، چون ما قدمت نتایجش و جزاش حتمی است و این یکی نیست، همه انسان ها در همه لحظاتشون به ما قدمت ایدیکم تو وجودشون چی داره؟ سرایت داره و جزا متفرع بر عمل خود فرد است، اونم عملی که هر لحظه صادر می شود. گاهی هم ظلام نبودن رو به این معنا گرفتن، اگر یه شخصی اینقدر عظیم باشد که این شخص عظیم در حقیقت اگر کاری رو ظلمی رو انجام بده غیر از اون جاییست که یه فرد عادی این کار رو انجام میدهد، حتی غیر از اون موردیست که یه فرد عادی تو یه کار عظیم، یه فرد عادی توی کار عظیم یه گناهی رو مرتکب می شود که اونا موارد قبل بود، اگر فرد عظیم باشد صغیره از این هم چی می شود؟ کوچک از این هم، از این فرد عالی عظیم است. لذا اگر می فرماین کسی که تو مراتب کمالی به مراتبی از مثلا کمالات عالی می رسد، اگر این در نزدیک قله است، لغزش پای این با این که یه لغزشی باشد که تو مراتب مادون خیلی اتفاق بیفته، اما اونجا لغزش مساویه با چی؟ تمام شدن مسئله است، با این که در قبل قابل چی بود؟ در دامنه و ابتدای راد قابل جبران بود. این در حقیقت حسنات الابراره سیئات المقربین است، با این که این برای مراتب پایین حسنه بود، اما برای مرتبه بالا همین حسنه چی می شود؟ سیئه محسوب می شود. درسته؟ اینم لیس بظلام است. و همچنین نقل کردم، پس این تا حالا سه قول در تو لیس بظلام. قول چهارمی که نقل می کنن این است که چون عالم یک نظام ارتباطی متصلی رو دارد که این ذره به ذرهش خلاص اینقدر در شدت اتصال به هم پیوسته هستند، یه اختلال تو کوچکترین ذرهش یک دفعه اختلال در کل رو به دنبال میاره. این ذالک به ما قدمت ایدیکم یه نظام متقن عظیمی است که زنجیره به هم پیوسته است و خدا اگر بخواد جلوی این سنت رو در جایی بگیرد یا در جایی در حقیقت ظلمی بکند ورای به ما قدمت، درسته؟ این اختلال در کل نظام هستی است، نه فقط در این گوشه. لذا اینجا هم میشه یکی از مصادیق این که ظلم در اینجا زلام بودن است، که اگر ظلمی محقق بشود، کوچکترین در حقیقت نقصانی در اینجا شکل بگیرد، این مسابقه با چی هستش؟ زلام بودن و شدت ظلم است، نه اینکه یک در حقیقت ظلم کوچک باشد. همه اینا محتمل است و خدای سبحان نه ظلمی از او صادر می شود نه زلام است، که زلام بودن نه به معنای فقط نفی کثرت ظلم باشد که از توش به اصطلاح ممکنه کسی بگه نفی ظلم پس نشده. آیه در مقام نفی ظلم نیست، در مقام نفی زلام بودن است، که این زلام نیست خدا، اما ظالم هست. میگه ساکت باشد، میگه نه، اگر با این نگاه دیدیم این زلام بودن همون ظلم کوچک رو شامل میشود، اما چون از این عظیم بخواد این ظلم کوچک نشأت بگیرد در حکم زلام بودن است. یا اگر نقص در این دایره و زنجیره ایجاد بشود، کوچکترین اختلالی که به اصطلاح اون چی هستش، اون جهان چون خط و خال و چشم و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، که اگر خلل یابد اون، اگر یک ذره را برگیرند از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. از بس این به هم اتصال دارد و با هم مرتبط است، خودش هم اینجور قرار داده چون حکیم است. یه ذره کافیه، به اندازه ین به اصطلاح ذره نانویی، یه ذره نانویی که غیر قابل محاسبه هم از جانب ما باشد، اگر همین مقدار نانویی هم، نه میکرویی، نانویی که دیگه هزار برابر از میکرویی در حقیقت چی باشه؟ ریزتر باشد، اون هم اگر ذره ای اختلال ایجاد شود، همه عالم خلل یابند سراب ها، که همه اختلال به همه جا سرایت میکند. این خیلی زیباست که اینقدر نظام عالم متقن است. اون وقت اگر من این رو دیدم، عمل من که تو این دایره داره انجام می شود، حواسم خیلی جمع میشه که هر عملی اینقدر ثبت و ضبط می شود، اینقدر ایجادش تو عالم از بین رفتنش به این سادگی دیگه محقق نمی شود. اینجور نیستش که کسی ندید، تاریک بود، ظلمت بود، خلوت بود، یادمون رفت، گذشته بود، تمام شده باشه. نه، اینقدر عالم نظمش، اتقانش قوی است، هر عملی باقی است و رو به رشد، و مگر یه توبه ای به او ملحق شود. او وقت اینم در نظر بگیریم، اگر عمل محقق شد، توبه ای که میخواد او رو برگرداند باید بر وزن اون عمل غلبه کند. یعنی توبه ضعیفتر از عمل امکان نداره عمل رو بردارد به طریق عادی، مگر رحمت ویژه حق کاری بکند، زمیمه بشود، روحی بدمد. او رو ما نمیبندیم، استوصی رحمت الله رو بابش رو نمیبندیم، اما به طریق عادی عملی که صادر میشود، وزن توبه‌ای که به او میخواد ملحق بشود تا اون عمل رو پاک بکند، باید از وزن عمل چی باشد؟ حتما قوی تر باشد. اونم وزن کدام عمل؟ وزن عمل در وقت ایجادش یا وزن عمل در وقت چی؟ با رشدش. میگه وزن عمل با رشدش، یعنی اگر لحظه اول است، توبه این ساده تر است، اگر لحظه دوم است، به همین مقدار سخت تر است، اگر 10 سال گذشته، به همین مقدار چی میشه؟ باید این توبه ریشه دارتر و قوی تر باشد تا با او بتواند مقابله بکند. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید الذین قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول، که اینجا دوباره ادعای دیگری رو خدای سبحان از اینها مطرح میکند، که اینها تمام نشد ادعاهاشون. اینا فقط اینجور نبود، این الذین قالو عطف به چی میشود؟ عطف به اصطلاح به اون آیات قبل میشود که اینها گفتن لقد سمع الله قول الذين قالوا. الذين قالوا اونجا رو دیدید که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. الذين این قالوا، الذين قالوا، باز دوباره اینها الذين قالوا که این بدل اون است که دوباره داره به همون نزا برمیگرداند که اینها گفتن خدا فقیر است و نحن اغنیا، و همچنین گفتن که ان الله عهد الینا الله نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکله النار. ان شاء الله در جلسه آینده خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حق الناس یه فرایندش رضایت مردم است، یه جهتش استغفار به سوی خداست، یعنی فقط یه جهت ندارد. دست شما درد نکنه آقای عزیزی عزیزم. بسم الله. اگر حقیقتا راضی شده بود اون موقع، مثل هبه‌ای که انسان میکنه هبه کرده دیگه، بعدن دوباره برگشتن در هبه لازمه، مگر اینکه مشروط هبه کرده باشه که اون شرط باقی باشه. اما اگر یه جایی برگشت، برگشته دیگه، دیگه دوباره نمیتونه بگه حالا من دوباره حالا ناراحت شدم میخوام چیکار بکنم، نبخشم، حلال نمیکنم، قبلیارم حلال نمیکنم، اون دیگه راه ندارد.